بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدایت الحکمه، استاد امینی نژاد، جلسه 19 16 آبان ماه 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
می‌رسیم به فصل ششم. فصل ششم در واقع یکی از فروعات مبحث اصالت وجود و بحث تشکیک هست. اون چی که عنوان این فصل اومده اینه که تخصص وجود چجوریه، یعنی وجود به چه اموری تخصص پیدا میکنه. این چند تا واژه داریم، اینا نزدیک به همه، یکی بحث تخصص، یکی تشخص، یکی تعین یا چیزهای شبیه به این. اون چی که الان از عنوان تخصص مد نظر هست مطلق تمیز و امتیازه، یعنی نباید تخصص رو معنی تشخص بگید، چون تشخص یه معنی خاصیه. اون چی که اینجا معنایی که اینجا مد نظره، حتی تشخص رو هم میگیره، چیزهای دیگر رو هم میگیره. یعنی مراد از این عنوان اینه که به چه چیزهایی وجود از اموری دیگر جدا و ممتاز میشه، تمیزهای وجود به چیه. پس میتونیم اینجوری بگیم که مراد از تخصص در اینجا مطلق تمیز و امتیازه. حالا قبل از این که ما انواع تمیز یافتن‌های وجود رو توضیح بدیم، رو همون مثالی که در قسمت قبل در ارتباط با نور مطرح می‌کردیم، خیلی متشکرم. بله، می‌فرمان که برای اینکه این بحث بهتر پیاده بشه، همون مثالی رو که مطرح کردیم، یعنی در قسمت تشکیک مثالی رو که مطرح کردیم، ابتدا بحث تخصص رو راجع به اون مثال پیاده می‌کنیم، برمیگردیم راجع به وجود همین بحث رو پیاده بکنیم. ببینید در مسئله نور، وقتی ما اون پیکره کامل نور رو توضیح دادیم، اگر خوب دقت بکنیم راجع به نور سه جور تخصص، تخصص یعنی چی؟ امتیاز یافتن از غیر میشه پیدا کرد. راجع به خود نور توجه بکنید، سه جور تخصص، سه جور تمیز و امتیاز از غیر میشه پیدا کرد. یکی چیه؟ یکی این که اصلا نور نوره، غیر از ظلمته، اصلا تو این فضا ظلمت مطرح نیست. ولی شما وقتی این پیکر رو مورد مطالعه قرار میدید، میگید این پیکر پیکر نوره، کل این مجموعه رو که تصویر کردیم این نوره. نور به حسب سنخ ذاتش از ظلمت جداه، پس این یک جور تمیز، یک جور تخصص برای نور. یه جور دیگر از تخصص چیه؟ یه جور دیگر از تخصص اینه که این نور، نور 100 درجه‌ایه، غیر از نور 90 درجه‌ایه. نور 90 درجه‌ای غیر از نور 100 درجه‌ایه، به خصوصیت همون درجه و مرتبه است. بس این یک نوع تمیز دیگری که در وادی نور مطرح میشه. پس تخصص نوع دوم تخصص به حسب خصوصیات مرتبه است، یعنی نور 50 درجه‌ای غیر از نور 60 درجه‌ای است، غیر از، متمایز، متفاوته. اینم یک جور تمیز در بستر نور. شق سوم از تمیزی که در بستر نور اتفاق میفته، تمیز نور است به غوابل، یعنی اون اشیایی رو که نور روشنشون میکنه، تو همون کثرت ارضی. در کثرت ارضی مثلا نور به حسب این که یک سنگی رو آشکار کرد با نور به حسب اینکه یک چوبی رو آشکار کرد یا آهن رو آشکار کرد. خب اینجا هم یه تمیزی پیدا میشه در نور، یعنی یک تغایری، یک مغایرتی، یک تخصصی، یک تمیزی آدم احساس میکنه. اینجا تمیز نور نه به حسب اصل جنس نور است که در شق اول بود، نه به حسب خصوصیات مرتبه است، بلکه به حسب اون چیزی است که نور برش عارض میشه. نور عارض بر سنگ شده، ولی اون نور عارض بر چوب شده. تمیز این دوتا نور نه به حسب درجه شونه، نه به حسب اصل هویت نوری که از ظلمت اون رو ممتاز میکنه، بلکه به حسب اون معروضشونه. خب ما این سه جور تمیز و امتیاز را در بستر نور مشاهده میکنیم. حالا بیایم تو فضای وجود داریم بحث رو مطرح میکنیم. ما پیکره وجود رو بر اساس تلقی که صدر متعلین داشته مطرح کردیم، یعنی فضای تشکیک طولی، کثرت عرضی، مباحثی که بود اونجا توضیح دادیم. حالا الان میخواییم ببینیم که وجود چه انهایی از تخصص رو میتونه پیدا کنه، چه انهایی از تمیز رو. مثل این مثالی زدیم، سه نوع تمیز در وجود قابل جستجوه. یک بار ما این پیکره وجود رو میبینیم، میگیم از جنس و از سنخ وجوده، یعنی غیر از عدمه. به محض اینکه شما با پدیده وجود روبرو هستید، وجود خودش میگه من متمایز با عدم هستم، غیر عدم هستم. پس تخصص الوجود به نفس ذاته، یعنی به حسب جنس ذاتش که وجوده، یه تمیز پیدا میکنه، تخصص پیدا میکنه. از چی؟ از عدم. این تخصص معنی تشخص نیست، حواسمون باشه، تشخص از مقوله دیگریه. منظور از تخصص یعنی امتیاز یافتن. اینجا وجود به حسب ذاتش تمیز. درست ما یه بحثایی داریم راجع به تشخص، میگیم وجود به حسب ذاتش متشخصه، بحث تشخص شخصه، اون یه داستان دیگری داره. الان اینجا مراد ما تمیز یافتگی وجود از غیر هست. میگیم سه جور تمیز یافتگی در حوزه وجود جریان داره. یه جور تمیز یافتگی وجود به حسب سنخ ذاتش که از چی او رو جدا میکنه؟ از عدم او رو جدا. به معنی که شما با وجود برخورد میگی این وجود عدم نیست، از عدم خودشو جدا میکنه. خب یه جور تمیز یافتگی دیگری این وجود دارد به حسب خصوصیات مرتبه. مثلا شما وجود باری تعالی رو مقایسه میکنید با مثلا وجود عقل اول یا با موجودات دیگر، میگید خب وجود حق تعالی ممتاز است، متغایر است، متفاوت است با وجودهای دیگر. چرا؟ چون اون وجود بی نهایت شدیده، بقیه وجودها محدود هستند. یعنی به لحاظ ویژگی های مراتب این تمیزها و تخصصها حاصل میشه. هر موجود رو شما مثال بزنید، ممکنه اینجور تمیز از چیز دیگر داشته باشه. شما فرض کنید که یه وجود و یه موجودی که وجودش در حد درجه مثلا 20، حالا مثال دادیم که عادت کمی دادیم که روشن بشه، در حد درجه 20، خب این وجود در درجه 20 متفاوت است با وجود در درجه بالاتر به حسب درجه وجودیشان. اینم یک نوع تمیزها و تخصصهایی که در وجود راه میفته. یه شقص اینجایی که می دقت داره، یه شقص سومی از تمیز تشخص نیستا، یک شق سوم از تخصص و تمیز در باب وجود استش به واسطه معروضهای وجود. یعنی این وجود بر چی عارض میشه؟ یعنی تو کثرت عرضی، تو طولی هم پیدا میشه، تو کثرت طولی یا عرضی به حسب ماهیتهایی که این وجود باش ارتباط داره. یک جور از امتیاز یافتنها به حسب ماهیته. خوب اینجا رو دقت کنید، من تو تطبیقم باز عرض خواهم کرد این یک مشکلاتی اینجا وجود داره که بعضیا دچار اشکالاتی شدن. یعنی در ما اینجا درسته که تمام ماهیات تحققش وابسته به چیه؟ وابسته به وجوده، ولی وجود به خاطر این گونه آن گونه شدن مختلفه. یعنی اولا و به ذات این گونه ها با هم مختلفن، ثانیا و بلرز وجودی که مرتبط با این گونه ها هست از همدیگه ارتباط پیدا میکنه، اختلاف پیدا میکنه. مثلا شما وجود 10 درجه‌ای دارید که بروزهای مختلف کرد، حالا فرض تو کثرت عرضی وجود 10 درجه‌ای که بروزهای مختلف کرده. الان تمیز روی یک وجود دست میذاریم، میگیم تمیز این وجود تو این بستر کثرت عرضی به چیه؟ میگیم درجه وجودیش که فرق نمیکنه، هر دام که از سنخ وجوده. تفاوت به چیه؟ تفاوت به اینه که این وجود اینجا این گونه بروز کرد، اونجا اون گونه بروز کرد. خود گونه ها کثرت و تغایر حکم ذاتیشونه. وجود با این که از سنخشون یکیه، درجهشون یکیه، به حسب این گونه آن گونه شدن مختلف میشه. توجه کردید؟ به حسب این، مثل فرض کنید یه موج آبی که الان امواج، بله این موج آب و این امواج رو خود این آب ساخته، ولی الان این آبها به چی مختلفن؟ میگیم به گونه هاش. به اثبات کردیم این گونه ها متفاوت هست با نفس وجود، تغایر ماهیت با وجود. وقتی تغایر رو اثبات کردیم، درسته که این ماهیت ها را خود وجود میسازه، اما ماهیت به حسب این گونه ها با هم مختلفه. پس بنابراین تمیز قسم سوم که در باب وجود پیدا میشه، تمیز به حسب ماهیاته. البته تمیز به حسب ماهیات فقط در کثرت عرضی نیست، در کثرت طولی هم شما ماهیت های مختلف پیدا میکنید. منتها تو کثرت طولی تمیز از نوع اول هم دارید، تمیز از نوع دوم هم دارید، تمیز از نوع سوم هم دارید. توجه به این نکته داشته باشیم. یعنی تمیز به حسب مراتب هم داریم، ولی وقتی شما رفتید تو کثرت عرضی، دیگه شما تمیز و تخصص طولی به حسب درجات دیگه ندارید. اگر عرضی رو به این سبک بخواید درست بکنید، اگر اینجا بخواید مطالعه بکنید، میگه تمیزها به حسب اون ماهیاتی هستش که این وجود در خودش پدید میاره، این گونه هایی هستش که وجود به خودش میگیره. من این مقدار از عبارات میخونم یا باش جلو خواهیم رفت؟ من متن پیاده میکنم، سوالتون رو در متن همون جایی که رسیدیم حل نشد بفهمید. نه، شامل تشخص هم میشه، توجه کردید؟ ولی تشخص رو به خاطر تمیزی که درش پدید میاره نگاه بکنید. آره، یعنی در واقع تخصص و تمیز در اینجا شامل تشخص میشه، ولی از چه بودی ما به تشخص نگاه میکنیم؟ چون تشخص وقتی در جای خودش بحث میشه، تشخص یک وصف نفسیه، اصلا کاری به غیر نداره، یعنی چیزی که میخواد شخص باشه کاری به غیره، ولی تمیز مقایسه با غیره. اینجا بحث ما تمیزه، ولی ممکنه سبب تمیز چی باشه؟ تشخص باشه، ولی تشخص باید از منظر تمیز مورد مطالعه قرار بدید تا در بحث ما راه پیدا کنه. بریم جلو، اینو بخونیم تا اینجا برسیم، با چجوری توضیح میدم، چون من برخی از توضیحات رو میذارم در خود تطبیق میگم که آره دیگه اگه قبول کنیم، چون کثرت عرضی رو بعضی موافق نیستن، میگن تمام تفاوت ها به خاطر شدت و ضعفه. توجه کردید؟ ما هیچ توضیحی، چند بار الان دارم توضیح این مطلب عرض میکنم، هم صدر المتعالین هم علامه طباطبایی کثرت عرضی رو قبول دارن. کثرت عرضی به چه معنا؟ به معنای اینکه وجود در یک درجه بروزهای مختلف داشته باشه. آیا در اینجا هیچ توضیحی راجبش اومده؟ نه، نیومده. توجه کردید؟ هیچ توضیحی در بدایه حتی تو نهایه راجب کثرت عرضی مطرح نشده، ولی توضیحاتی میشود از فضاهای فلسفه استفاده کرد برای اینکه کثرت عرضی رو تبیین بکنیم، خصوصا توضیح آخری که ما در آخر جلسه قبل گفتیم که اگه شما نقطه واحد داشته باشید، قواعد الواحد اینا رو هم قبول داشته باشید، تو قاعده هم کثیر رو قبول داشته باشید، شما باید حالت هرمی داشته باشید. اگر حالت هرمی و مخروطی داشته باشید، قطعا باید کثرت عرضی رو بپذیرید. توجه کردید؟ حالا بازم روی اون نکته من تفصیل ندادم هیچ چیز را، توجه کرد؟ ولی روی اون نکته شما بیشتر تأمل بکنید ببینید چه جوری میشه. الفصل السادس، فصل ششم رو اگر دوستان بخوام پیگیری بکنن، در نهایت الحکمه از اون چاپایی که ما داریم صفحه 20 تو ادام، یعنی فصل مستقل نداره، تو نهایه ادامه بحث تشکیک آمده و از این جهت کاری که در نهایه صورت گرفته بهتره، چون این واقعا جزء فروعات بحث اصالت وجود و تشکیک، خصوصا بعد از اینکه تشکیک مطرح شد، حالا این تخصص و انهای تخصص مطرح میشه. در اسفار هم جلد اول صفحه 44، جای دیگه هم میتونید پیدا کنید، اینجا بحث صریح‌تر اومده. الفصل السادس فی ما یتخصص به الوجود، در چیزهایی رو که وجود به او تخصص میپذیره، خاص میشه، ویژه میشه، ممتاز از غیر میشه. تخصص الوجود به وجوه ثلاثه، تخصص وجود به سه وجهه، تخصص الوجود به وجوه ثلاثه. یک، اون مثال نور رو توجه داشته باشید، سه نوع تخصصی که در بستر نور شکل میگیره، حالا شما بخواید مشابه اون رو در بستر وجود پیاده بکنید. احدها تخصص و حقیقت هل، حتما با توضیحاتی که عرض میکنم همراه بکنید تا بحث روشن بشه. احدها تخصص و حقیقت هل واحدت الاسیله به نفس ذات هل قائمت به ذاتها، یکی از انواع سگانه تخصص وجود، تخصص حقیقت وجود هست به حسب سنخ ذات خودش. اینجا تخصص وجود از چی پیدا میشه؟ از عدم پیدا میشه. یعنی وجود به ماه و وجود غیر از خودشه. میتونید با ماهیت هم مطرح کنید ها، توجه کردید؟ من عدم میگم که وضع راحت تر باشه. آقا وجود به ما و وجود غیر از ماهی، غیر از عدمه، غیر از ماهیت، غیر از چیزهای دیگه است. اینجا خصوصیت یافتن وجود است به حسب خودش. این وجود که میگید به حسب خودش، این یعنی چی؟ یعنی مرز او با غیر خودش، مثلا با عدم. یعنی این پیکره وجود، توجه بکنید، این پیکره وجود هر کجاشو دست بذارید، بدونی که به مرتبهش توجه کنید، بدونی که به ماهیتش توجه بکنید، این جنسی داره که از غیر خودش جداست. توجه کردید؟ تخصص و حقیقت الواحدت الاصیله. این حقیقت واحده بر اساس بحث‌های قبلی ما چی میشه؟ واحده تشکیکی. توجه کردید؟ این همون بستر واحدی که توضیح دادیم. تخصص یعنی تمیز، ممتاز بودن حقیقت وجود. کدوم حقیقت؟ حقیقت واحده اصیل، چون کل این پیکره وجود مت رو تشکیل میده و اصیله. خب چجوری ممتاز هستش و تخصص پیدا میکنه؟ به نفس ذاتی که قائم به خودشه. این القائمت و به ذاتها، منظور کدوم به ذاته؟ به ذاتی که اصیل میسازه، نه به ذاتی که وجود خداوند متعال رو تشکیل میده. ما دو تا به ذات اینجا پیدا کردیم، درسته؟ منظور از القائمت به ذاتایی، و چون اکثر اینا که ارزمون تاکید میکنم، چون توهمات پیش اومده یا نوشته شده یا گفته شده تو ذهن ها، همینجور کنده مستقر میشه. آقا این وجود یکسره خدا نیست، این واجب الوجود نیست. این میگیم موجود به ذاته، یعنی اصیله. اونی که واجب الوجود به ذات است و به هیچ علتی نیاز ندارد، فقط اون مرتبه اعلاشه، بقیه وابسته به اون مرتبه اعلا هستن. توجه کردید؟ ما الان داریم این پیکره میگیم قائم به ذاته، یعنی چی؟ یعنی اصیله، یعنی به ذاته به معنی این که سنخ وجود، سنخ ذاتیش وجوده. القائمت به ذاتها، یعنی وجود در وجود بودن محتاج به چیزی نیستش که سنخ ذاتیش وجود داشتن و واقعیت به ما و واقعیته. تخصص و اینا رو باید تو مباحثه ها در بیایید، بکشید بیرون ها، یعنی کالبد شکافی باید بکنید بقیه از عبارت ها را. عبارت هایی که آسون در اون هیچی، ولی عبارت هایی که پر مطلبه باید تو مباحثه اینا رو بیرون بکشید در بیارید. احدها تخصص و حقیقت الواحدت الاصیله به نفس ذات القائمت به ذات ها. دومی چیه؟ و ثانی ها، و دومین از این وجوه سگانه تخصص، تخصص ها رو برگردونید به همین حقیقت واحده اصیله وجود. تخصص ها نه به حسب خودش که از عدم یا چیزای دیگه جدا بشه، نه نه، تخصص ها به خصوصیات مراتب ها، غیر الخارج تن المراتب، به حسب خصوصیات مراتبش که خارج از مراتب نیست، تخصص هایی پیدا میشه، تمیز هایی پیدا میشه، این مرتبه از اون مرتبه، اون مرتبه از اون مرتبه. این دومی. سومی و ثالث ها، تخصص ها رو بزنید به حقیقت واحده وجود، همون وجوده در واقع، چون لفظ قبلی حقیقت هل واحده گفته به اون برمیگردونه. و ثانی ها، اون از اول با چی شروع کرد؟ الوجود شروع کرد، تخصص الوجود به وجود این ثلاثه. بعد چون تو سطر بعد اون حقیقت وجود رو گفت، حقیقت هل واحده الاصیله، این حقیقت وجود، این همون حقیقت واحده اصیل به حسب خصوصیات مراتبش تخصص ها و تمیز هایی پیدا میشه. و ثالثها، اما سومین نوع از تمیز و تخصص، تخصص الوجود به اضافتهی الی الماهیات المختلفه الذوات، به حسب اینکه عارض میشه و اضافه و نسبت پیدا میکنه به ماهیت هایی رو که این ماهیت ها مختلفه الذوات و عروضی لها، و عارض میشه و این وجود براش، یه تخصصی برای وجود از این ناحیه پیدا میشه. فیختلف و باختلافها بالعرض، پس این وجود، باز اینجا ضمیر زده به وجود، تا یعنی هی ضمیرها مذکر و مؤنث میشه، توجه داشته باشید اینجا، چون وجود 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 اومده با فیختلف این وجود، یعنی ما حقیقت واحدش، فیختلف این وجود به اختلاف ماهیات بالعرض، یعنی اولا و به ذات ماهیات مختلفن، ثانیا و بالعرض وجود عارضه بر این ماهیات با هم دیگه مختلف میشه. تأکید میکنم اینجا رو خوب توجه داشته باشید. چه چیزی این ماهیت‌های متکثر رو شکل میده؟ همون وجوده. ماهیات به حیثیت تقلیدی وجود متحققه، ولی الان نگاه کنید، این وجود نیست، این وجود خودش رو اینجوری 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 در آورده. وقتی وجود اینگونه 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 شده، با توجه به اینکه همه از سنف وجودن، با توجه به اینکه جنسشون یکیه، با توجه به اینکه درجهشون یکیه، چه شده که الان این وجودها با هم مختلفن؟ میگه بحث به گونه های متعددش. این گونه ها طبیعتی غیر از وجود داره، بحث قبلی، چون ماهیته. خود این گونه ها چون ماهیت مسار کثرته، این یک ماهیت، این یک ماهیت دوم، این ماهیت سوم، این ماهیت ها با هم متفاوته، یکی سنگ، یکی چوب، یکی مثلا آهن، یه چیز دیگه است، اینا با هم دیگه فرق میکنه. وجود چرا الان اینجا میتونید بگید متکثره؟ میگید متکثر است به حسب بروزهای مختلفی که داره. پس این به حسب بروزهای مختلف، بروزهای مختلف به حسب ذاتش با هم مختلفه، و وجود به حسب اینکه این بروزهای مختلف رو داره ثانیاً و بالعرض اختلاف میپذیره. خیلی جمله فنیستا، امیدوارم که هم اینجا توجه که هم تو مباحثه هم بعدها هم تو نهایی این رو پیگیری کنید. یعنی چجور ماهیت در تحققش وابسته به وجود، با حیثیت تقییدی وجوده. ماهیت جنس ذاتیش، جنس ذاتی ماهیت وجود نیست، از باب اینکه نفاد و حد و ویژگی وجود است متحققه. یعنی تحقق رو به حیثیت تقییدی وجود میگیره. حالا بیاید برعکسش کنید. کثرت، بله ما کثرت های دیگه داریم، مثلا تمایز نوع اول به حسب خود ذات وجوده، تمایز نوع دوم به حسب خود وجود هستش و تشکیک طولی که میپذیره. اما اینجا الان شما چه تکثری داره میگید؟ تکثری که به حسب نفادها داره شکل میگیره. این نفادها طبیعتی مغایر با وجود داره. حالا که طبیعت مغایر با وجود داره، خاصیت ذاتی این گونه ها که اختلاف هستش رو ما به وجود نسبت میدیم ثانیاً و بالعرض. خیلی ها رو اینجا اشکال میگیرن به خاطر بدفهمی این جمله، میگن یعنی چی ماهیت هرچی داره از وجوده؟ بله، این وجود هستش که ماهیت رو تحقق میده، ولی حالا که به مرز بروز یافتگی این ماهیت رو رسونده و این گونه گونه شده، حالا این با توجه به مغایرت ماهیت با وجودی که مطرح کردیم، حالا ما تو سطح این گونه ها هستیم. چون اگر بخواید برید داخل این نوع تکثر رو شما پیدا نمی کنید، چون درجه وجود که واحد، سنخ وجود هم که یکیه. شما وجود رو تو این سطح گونه ها دارید مختلف می بینید. این گونه ها اولا و به خاصیت خود ذات این گونه ها هستش، توجه کردید؟ خاصیت خود این گونه ها هستش، اولا و به ذات این اختلاف مال این گونه ها هستش، ثانیم و بالعرض چون ارتباط شدیدی این وجود با ماهیت داره، اون وجود ها هم به حسب او تکثر میپذیره. ببینید عبارت رو یه بار دیگه نگاه کنید. و ثالثها، یعنی سومین از این سه وجه تخصص، تخصص وجود است به اضافه یافتن وجود به ماهیات مختلفت و زوات. میخواد بگه این اختلاف ذاتی خود ماهیاته، توجه کردی؟ این اختلاف ذاتی خود ماهیاته. و عروض وجود به این ماهیات مختلفت و زوات، فیختلف و وجود به اختلاف ماهیات بلرد. خود ماهیات چجوری با هم مختلفن؟ به حسب ذاتشون. وجود به حسب ماهیات متکثر و مختلف میشه، گرچه ماهیات در تحقق وابسته به کیه؟ وجوده. ولی وجود تو این مرحله از تخصص و تمیز در تکثرش وابسته به چیه؟ ماهیات. در تکثرش، نه در تحققش، در تکثرش وابسته به ماهیاته. اگر از ماهیات صرف نظر بکنیم، اینجا یا باید تخصصها رو به حسب مراتب مطرح بکنیم یا به حسب سنخ ذاتش مطرح بکنیم. ولی یک کثرت ارضی رو واقعا میخواید قبول بکنید، یک کثرت ارضی رو قبول کردید، اون وقت باید نوع سوم از تخصص رو حتما بپذیرید. اجازه من یک کمی جلو برم اینا، چون خیلی میمونه. خب این بحث سوم، ما تو بحث سوم چی گفتیم؟ گفتیم خوب دقت کنید، اضافه وجود به ماهیات، عروض وجود به ماهیات. یه هشدار اینجا میده، میگه این عروض و اضافه از سنخ عروض و اضافه مقولی نیست. من برای اینکه توضیح بدم باید عروض اضافه مقولی و عروض حلولی مقولی رو یه توضیح بدم. ببینید از روی مثال توضیح میدم که واضح باشه. شما وقتی یک جسمی رو مشاهده میکنید که سفیدی داره، ما میدونیم که نه ذات جسم سفیدیه، نه ذات سفیدی جسمه. یعنی اینجا شما دو تا وجود دارید که دارای دو ماهیته. بله این وجودها به شدت با هم ارتباط دارن، ولی هیچ وقت از عمقی که شما جسم میگیرید از اون عمق سفیدی نمیگیرید. لزوم میشود که جسم سفید نباشه، چیز دیگه. ذات جسم با سفیدی گره نخورده، چنانچه ذات سفیدی هم با جسمیت گره نخورده، لذا قابل تفکیک از هم دیگه هستن. حالا در یه جایی اینا ارتباط شدید با یکدیگر دارن. تو این فضا میگیم عروض سفیدی برای جسم عروض مقولیه، عروض اضافه مقولیه، یعنی یک وجود با یک ماهیت عارض می شود بر یک وجود با یک ماهیت دیگر، عارض می شود. فکر نکنید که این تصور بدوی ماست، فکر نکنید مثلا یه وجود اینجا وایستاده، یه وجود از اون ور مثلا سفیدی داره میاد مثلا فرض کنید که کنار این میشینه میچسه بهش، نه اینجوری نیست. حالا اون بحث خاص خودش در بحث حرکت جوهری در درون این شی تحول پیدا میشه، یه وجود دامنه‌ای پیدا مثل سیب که این رنگ زردی رو نداره، در بر اساس حرکت جوهری ما بعداً با یک وجود دو مرحله‌ای روبرو هستیم. دو مرحله‌ای که یک مرحله قویه ازش جسمانیت میگیریم، یک مرحله ضعیف ازش چی میگیریم؟ فرض کنید که رنگ زردی میگیریم. ولی اون چه که الان برای ما مهم اینه که شیئی برای شیئی ثابته. مهمترین ممیزه‌ای که برای عروض مغولی وجود داره این استش که شما قاعده فرعیه رو میتونید دربارش پیاده بکنید، ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لد. این تا شما میخواید وقتی یه چیزی رو برای چیز دیگر ثابت بکنید، اول باید اون چیز باشه تا بعد این چیز دوم برای ثابت بکنید. خاصیت عروض مغولی اینه، مثلا تا جسم نداشته باشید رنگ سفیدی معنا نداره، باید جسم باشه تا رنگ سفیدی معنا داشته باشه. وجود رنگ سفیدی ها با اینکه خودش یه وجود داره، ماهیت داره، ولی وجود رنگ سفیدی و ماهیتش کی میاد؟ اون وقتی که شما وجود جسمی داشته باشید به یک نوع تقدمی که جوهر بر عرض خودش داره، باید وجود سفیدی، وجود جسم معنا داشته باشه. پس مهمترین ملاک اضافه و عروض مقولی همین است که عرض کردیم. حالا علامه طباطبایی داره هشدار میده، میفرماد عروض و اضافه وجود بر ماهیت مثل عروض و اضافه سفیدی بر جسم نیستا. این تلقی رو نباید شما داشته باشید. عروض و اضافه وجود بر فرض کنید ماهیت دقیقاً باید پیرو به بحث‌های قبل معنا بشه. ما قائل به اصالت وجود و اعتباریت ماهیتیم. اگر خوب دقت کنیم به لحاظ نفس العام و خارج چه چیزی بر چه چیزی عارضه؟ ماهیت است که عارضه بر وجود. تازه عروضش هم عروض مغولی نیستش. بله ذهن چون با ماهیت ها انس داره، با قوالب انس داره، اول چی رو موضوع قرار، یکی از بنیادهایی که چرا بعضی اثرات ماهیت شدن همین نقطه هستش، قبلا هم اشاره کردم، اول ماهیت رو میاد موضوع قرار میده، وجود رو عارض برش میکنه. اتفاقا به لحاظ واقع برعکسه، یعنی ما وجودی داریم که به یک گونه تحلیلی ماهیت عارض بر او هستش، نه که ماهیتی داشته باشیم که وجود. بله درسته که در لفظ میگیم، هنتو همین تخصص نوع سوم چی گفتیم؟ گفتیم عروض وجود بر ماهیات، اضافه وجود بر ماهیات. این بلاد دستگاه ذهن شکل میگیره. ذهن چون با ماهیت ها آشنا هستش و اون سره و قوالب یابه، اول ماهیت میابه بعد وجود، ولذا وجود رو بر او حمل میکنه، میگه عروض وجود بر ماهیت. ولذا در بحث های فلسفی میگیم گزارهای فلسفی عکس الحمله، یعنی ما باید بگیم وجود انسان است، میگیم چی؟ انسان موجود است. به لحاظ واقع وجود اصل است و ماهیت اونم نه عرضی مثل دیاز و اینها، عرض تحلیلیه. به لحاظ ذهن فضا برعکس میشه. این بحثی که الان علامه مطرح کرده مسئله را، یعنی فضا و بستر را آماده میکند برای طرح یک اشکال مهمی که در فضای فلسفی و کلامی شکل گرفته بود. و اون اشکال چیه؟ اشکال در حوزه قاعده فرعیه است. من اینو بگم بعد یواش تطبیق کنم، توضیحات بیشترم میدم. قاعده فرعیه چون الان اشاره کردم، قاعده فرعیه چیه؟ قاعده فرعیه اصلش اینه، ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لد. بعضی یک تکمیله هم اضافه کردن، گفتم فرع ثبوت ثابت. ببینید ما وقتی که یک شیئی برای یک شیئی ثابت میشه، یک مثبت له داریم، یعنی یک موضوعی داریم که این شیء میخواد برایش ثابت، اون میشه مثبت له. اینی که برای او ثابت میشه میگیم چی؟ ثابت. قاعده فرعیه متشکل از دو بخشه. آیا وقتی ب را میخواید برای الف ثابت بکنید، باید الفی داشته باشیم تا ب را برای ثابت کنیم؟ این چهره اصلی قاعده فرعی است. ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت فرع، یعنی چی؟ این او باید باشه تا اینا برایش ثابت بشه. یه چهره دیگری داره که یواش یواش تو فلسفه مطرح شد و اونی که آیا ثبوت شیء برای شیء فرع ثبوت این محمول و این ثابت هم هست یا نیست. ما الان با این بحث اصلا کاری نداریم، میریم تو همون قاعده، چهره اصلی قاعده فرعیه. قاعده فرعی یه چیزی بسیار بدیهی و واضحه، یعنی اصل فطری است که کاملا انسان راحت اون رو قبول میکنه. شیعی برای شیعی ثابت میشه، اون شیعی که مثبت لحظش باید ثبوت به وجود داشته باشه تا این ثبوت دوم براش اتفاق بیفته. این همه جا حکما و متکلمین پیاده میکردن، هیچ مشکلی هم نداشتن، تا بحث آرام آرام رسید به بحث ارتباط وجود و ماهیت. مثلا اینا میذیدن میگفتیم میگیم که کتاب موجود است، انسان موجود است. خب میگفتن بیایم اینجا مسئله رو تحلیل بکنیم، ما یک موضوعی داریم، یک محمولی داریم، یعنی یک مثبت له داریم، یک ثابت داریم. چی ثابته؟ موجودیت، وجود. چی مثبت له هستش؟ این ماهیت، مثلا انسان، درخت، چوب، سنگ، هر چیز دیگر. خب بر اساس قاعده فرعیه با چه مسئله ای اتفاق بیفته؟ ثبوت و شیء لشیء، فرع ثبوت مثبت له. اگر میخواد موجودیت و وجود برای انسان ثابت بشه، پیش از آن زمانی مد نظر نیستا، پیش از آن باید موجودیت، این ماهیت، موجودیت، وجود و ثبوت داشته باشه تا این وجود برش مطرح بشه. اینجا با مشکلات روبرو میشدن. چه مشکلی روبرو میشدن؟ مشکلش اینه، وقتی که شما میخوای وجود رو برای ماهیت ثابت بکنید، قاعده فرعی میگه ثبوت و شیء لشیء، فرع ثبوت مثبت له است، یعنی این ماهیت باید ثابت باشه. ثابت که لفظ ثبوت، این همون وجود، این همون تحقق، هیچ فرقی نداره. تو قاعده فرعی به لحاظ تاریخی رو کلمه ثبوت در واقع شکل گرفته، اینجوری مطرح میکنیم. خب ماهیت باید ثابت باشه. سوال، ماهیت میخواد با چی ثابت باشه؟ آیا به همون وجودی که بعداً میخواد عارضه برش بشه میخواد ثابت باشه، یا به وجودی دیگر؟ اگر بگیم به همون وجود میخواد ثابت باشه، چه مشکلی به وجود میاد؟ تقدم شی بر نفس، یعنی وجودی که ثابته، این عارضه، قبل از این که بیاد باید بیاد و این ماهیت رو ثابت کرده باشه. اگر این مثبت لحک ماهیته، میگیم باید قبل از آمدن اون محمول باید ثابت باشه، سوال میکنیم به چه ثبوتی، به چه وجودی میخواد ثابت باشه؟ به همون وجود بعدی؟ خب اون که بعدیه. اگه بگیم به همون وجود بعدی، تقدم شی بر نفس لازم میاد، یعنی اون وجوده قبل از این که بیاد باید باشه. خب این که محاله، تقدم شی بر نفس محاله، چون سر از تناقض در میاره، شی هم باید باشه هم نباید باشه، رو روش فکر کنید. خب اما اگه بگیم این ماهیت، نه، این ماهیت به وجودی دیگر ثابته، بعد این وجود سرش میاد، اینجا مشکلاتی پدید میاد. الان فقط به یکیش اشکال میکنه. یکی از مشکلات اینه که این تحصیل حاصل، اگه این ماهیت وجود داره، یعنی چی باز وجود برش عارض بشه؟ تحصیل حاصل از نای ماهیت. یه مشکل دیگه به وجود میاد، با اونی که آه ما بحث رو میبریم در این ماهیت و این وجوده. شما یه وجودی میخواد برش عارض بشه، خب میگید قبلش باید یه وجود داشته باشه. خب ما بحث رو همینجاست، این ماهیت موجوده، نسبت این ماهیت با وجود، وجود دارید هم میکنید برای این ماهیت. اینجا چی؟ ثبوتش این لشه، این فرض ثبوت مستطره نیست، باید باشه. و حالا مجرب سر به چی میکشه؟ سر به تسلسل منجر خواهد شد. این مشکلی بود که حکما متکلمین قرنها باش دست و پنجه نرم میکردن و میخواستن حل و فصلش کنن. برای حل این مسئله 5 راه حل مطرح شده و چیز عجیبی است، یعنی من اصلا انتظار ندارم که در بدایی این 5 راه حل مطرح بشه. من خودم این رو اون قسمت نوشتم، شایسته پاورقی و هست، توجه کردید؟ ولی میخونیم برای شما، میخونیم و مطرح میکنیم. این مثلا باید تو کجا بیاد؟ باید اون راه حل نهایی باید گفت تمام بشه. این مثلا باید تو نهایی مثلا مطرح بشه. عوضش در نهایی اینجوری که در ذهن من هستش مطرح نشده. خب کتاب اوله، کتاب دوم باید اینو بیشتر داشته باشه. ببینید بحث رو، و عروض الوجود للماهیت. چرا این و عروض الوجود للماهیت مطرح کرده؟ به خاطر جمله قبل. تخصص نوع سوم چی بود؟ عروض وجود به ماهیت یک نوع تخصص برای وجود میاره، اضافه وجود به ماهیت یک نوع تخصص میاره. میگیم مواظب باش این عروض وجود به ماهیت مثل عروض مغولیه، مغولات عرضی بر موضوعات جوهریشون نیست، فکر نکنید مثل اون باشه. و عروض الوجود للماهیت، یعنی عارض شدن وجود برای ماهیت و ثبوته لها و ثابت شدن وجود برای ماهیت، لیس من قبیل العروض المغولی، از سنخ عروض مغولی، یعنی عروض عوارضی که جزء مغولات حساب میشه. ما در مرحله 6 میرسیم، یک جوهر داریم 9 مغوله عرضی. چرا مغوله میگه؟ اینا همه بحثاش میاد. خب عروضی که مقولات عرضی بر موضوعشون دارن، فکر نکنید وجود اینجوری بر ماهیت عارض میشه. الذی یتوقف فیه ثبوت، این یکی از ملاکای خیلی واضح عروض مقولیه، الذی یتوقف فیه ثبوت العارض علی ثبوت المعروض قبله. یعنی عروض مقولی که متوقف است در او ثبوت عارض بر ثبوت معروض قبلش، بر اساس همون قاعده فرعیه که در ادامه مطرح میشه. قبلش باید معروض باشه تا این رو سرش بیاد. مثال رو بزنید به همون جسم و سفیدی. فإن حقیقی، خب این عروض محل بحث ما اینجور عروضی نیست. چرا؟ فإن حقیقی، اینجا جملاتی که علامه مطرح کرده، یعنی چیزایی که من اگر به عنوان کتاب اول این قلم ها اینجا واقعا جاش نیست، یک حرفای بسیار مهمی اینجا وجود داره. من اصلا برای اینکه ذهن متشدد نشه اونا رو مطرح نمی کنم. توجه کردید؟ فإن حقیقت ثبوت الوجود للماهیه هی ثبوت الماهیه به حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت. ما میگیم الانسان موجودان، یعنی وجود رو برای انسان داریم ثابت میکنیم، همیشه محمول برای موضوع ثابت میشه دیگه، ما اینجوری حرف میزنیم. ولی حقیقت ثبوت وجود برای ماهیت ثبوت ماهیت است بالوجود، یعنی برعکس در عالم واقع. ولی یه چیز مهم، نکته مهم دیگه هم علامه اینجا باید تذکر بده، حتی برعکسم که هست و ماهیت عارضه بر وجود میشه، عروض ماهیت بر وجودم باز به سبک عروض سفیدی بر جسمم نیستا. توجه، یعنی که نه وقتی اینجوری خالی میذاره علامه ممکنه چون این چیزی تو ذهنها شکل بگیره. نه، علامه دو تا نکته رو با هم میخواد اینجا بگه. اولا در عالم واقع برعکس، یعنی وجودی داریم که ماهیت روش مینشینه، روش مینشینه. تازه نکته دوم اینه که نه مثل سفیدی که بر روی جسم مینشینه، نه، این حالت تحلیلی او هستش، چگونگی او هستش، نه یک وجودی با یک ماهیتی مرتبط بشه بعد به این وجود و یک ماهیت، اینجوری نیست. فإن حقیقة ثبوت الوجود للماهیه هي ثبوت الماهیه به، لأن ذالک هو مقتضى اصالتی و اعتباریتها. اصلا مقتضای اصالت و اعتباریت همینه. این جمله رو توجه کنید، ثبوت ماهیت بالوجود، میگه مقتضای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت اینه که ماهیت بالوجود موجود باشه. و انما العقل، پس چرا اینجوری میشه؟ میگه تو فضای ذهن تقدم با ماهیت میشه. صدر در چند جا از اسفار نکته رو گفته، از قول خواجه‌ام نقل کرده که وجود در خارج مقدم بر ماهیته ولی در ذهن ماهیت مقدم بر وجوده. حالا توضیحات تفسیریش در جا خودش میمونه. و انما العقل لمکان انسه بالماهیات یفترز الماهیت و موضوعتن، همانا ذهن به خاطر انسی که با ماهیات داره، چون قوالبه ذهن انسان محدودیت یاب هاست، محدودیت یابه، چون اینجوریه یفترز الماهیه موضوعتن، ماهیت رو موضوع قرار میده. و یکی از اسرار اصالت ماهیتی شدن بسیاری همینه، ماهیات داره میبینیم، ماهیات وجود کجاست؟ بارها اینا گفتن وجود الله نشون میده، وجود کو؟ جدایی از ماهیت شما چی دارید؟ توجه کردید؟ بله، این اواخر وقت دیگه بخشداری بسته میشه دیگه. بله، میفرماد که شوخی کردم که فإن حقیقت ثبوت الوجود للماهیه یه ثبوت الماهیه به لعن ذالک و مقتضا اصالتی و اعتباریتا و انما العقل لمکان انسی بالماهیات یفترز الماهیه موضوعتا و یحمل الوجود علیها، وجود رو حمل بر چی میکنه؟ ماهیات میکنه. با هوا فی الحقیقت من عکس الحمل، واقعیت مثلا این عکس الحمل، این علامه تو مقدمه نهایی به تفصیل مطرح خواهد کرد. وقتی ما اصالت وجود شدیم، وقتی ما میگیم الماهیت و موجودتان، این نشون میده در واقع امر چی هستش؟ الوجود و انسانان. ولی به لحاظ ذهن، چون ما ذهن از این طرف به واقع میره، واقع از بنیاد میاد به سطح، توجه کردید؟ از بنیاد میاد سر کلاس، توجه کردید؟ حالا واقعیت از بنیاد میاد به سطح، ولی ماها از کجا میریم؟ از سطح به بنیاد میریم. فاعل شناسا از این بر شروع میکنه، مگر کسی که از یک منظر خودش رو به واقع نزدیک کرده باشه. نه نه، یعنی اینا فعالیت های ذهن، یعنی این کشف هایی رو که صدر میکنه، میگه توجه بکنید این بحث رو، یه فعالیتی ذهن داره، اینا در جای خودش باید بحث مبسوط بشه. یکی وقتی ما کشف کردیم یکی از خاصیت های ذهن اینه که از صد به پاتن میره، مواظب رهزنیاش باید باشیم. اصلا من نگفتم ذهن اصلا فعالیت نداره، ذهن خواصی داره، ولی این خواصش نباید در حیطه ادراک، یعنی حاکی از واقع، در واقع چیکار بکنه؟ سرایت بده. یکی از اشتباهاتی که پیش اومده همین جاست، یعنی خلط فعالیت ذهن با حوزه انفعال. اینجا ما میدونیم به خاطر اینکه از این سو داریم به واقع میریم اینجوریه، وقتی از با لایه‌های مختلفی ادراکی کار می‌کنیم متوجه می‌شیم بنیاد وجود هستش که میاد در سطح به شکل بروزات ماهوی بروز می‌کنه و ظهور می‌کنه، چون مایات رو صدر گفته مظاهر وجوده، مظهر وجوده، یعنی اینجوری خودشون نمود میده. ما که از این سو داریم می‌ریم، بله مایات می‌بینیم، بله وجود می‌بینیم، بله ارتباطشون می‌بینیم، بله همینا درسته، ولی اگر حساب بکنیم که مایات پس اصله و وجود اصل نیست، اینجا رو باید مراقب باشیم. این خاصیت ضعفی هستش که قوای ادراکی ما داره. فقط این نیست، مجموعی از چیزاست. تو حوزه معرفت شناسی اینا باید تفکیک بشه. خاصیت‌های ذهن و فاعل شناسا از جهتی که ذهن است باید شناسایی بشه تا خلل پیش نیاد. می‌فرماد که واو فی الحقیقت من عکس الحمل و بذالک یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود علی المایه. میگه با این ترتیب، من همون نکته که عرض کردم نمیخوام تشویق، این بذاله که ظاهرش به این 3-4 سطر اینجا برمیگرده، درسته؟ این 3-4 سطر یک راه حل خیلی عالی میده، غیر از اون راه حلی هستش که بعدن علامه طباطبایی راه حل پنجم میگه همینه، ولی صدرا میگه اینا دوتا هستن. حالا در جا خودش فقط این کد رو خواستم بدم که دوستان پیگیری بکنن، حالا میرسیم و توضیح میدم. و بذاله یندفع الاشکال، با این توضیح گذشت، اون اشکال معروف که از جریان قاعده فرعیه در بحث ماهیت وجود پیدا میشد حل و فصل میشه. و به ذالکه یندفع الاشکال المعروف فی حمل الوجود الماهیت. خب اون اشکال توضیح بده، من ان قاعده الفرعیه، از این که قاعده فرعیه، قاعده فرعیه چیه؟ اعنی ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. یه بنده خدایی میخواد قرار شد که در یه جایی تحصیل کنه، گفتم مثلا بیاد نهایی پیش شما امتحان بده، گفتیم باشه بیاد امتحان بده. من جان اون موردش یادم رفت، یک مورده، یعنی یک بحث که مثلا دیگه در فلسفه فون دیگه واضحه، یعنی یک اصطلاح بسیار واضحه. حالا شما تو اصول مثال بدین، تو ادبیات مثلا کل فاعل مرفوع مثل این، توجه کنید، گفتم این مثلا با شما فرسون که مثلا اومدم دو سه اون رفتم هی ساده ساده تا به اینجا رسیدم، یعنی چنین بحث به این آسونی و واضح. واجه واجه من چی داریم میگی؟ بعد میخواد چیکار بکنه؟ در یک مثلا سطح یه چیزی بسیار مهم میخواست وارد بشه. ما نباید این کار رو بکنیم، ما توجه کردید اینجوری نباید بود. حالا این بحث به قاعده فرعی، بعد قاعده فرعی از ما بپرسن حالا گیج بشیم قاعده فرعی، او قاعده فرعیه، از کلمه فرع از خودش اشاره داره، ولی ایده فرعیه نگی که مثلا ما همه فرع پروردگار هستیم، این قاعده فرعی یعنی. توجه کردید؟ مثلا اون بنده خدا گفتم مثلا کلیات خمس چی گفت؟ کلیات خمس 4 تا هست، اسم فعل و حرف. حالا اگه تو لفظ هم فکر میکرد به اینجا نمیرسید. توجه کردید؟ قاعده فرعی از همین لفظ بخوایم یه چیزایی بابا نمیدونم این چیه، تازه این راحت ترین جوابش این هست. قاعده فرعی روشنه، همه جا گفتن، اصول گفتن، همه جا گفتن ثبوت و شیء لشیء فرع، بخواد این کلمه فرع گفتن قاعده فرعیه، فرع ثبوت مثبت له. توجه کردی؟ این دیگه بله، حتی دقایق کسی شما 4 بارم فلسفه تدریس هم بکنید دقایقش از ذهنتون میره، اصول امهات میمونه، اون بنیادها و اون بحثات در جای خودش میمونه، بسیار اصطلاحات هم میمونه، ولی بعضی از بحثای ریز در هیچ دانشی ما نباید این نظر داشته باشیم. ما مثلا طرف میاد میگه آقا من فرض کنید که فلان کتاب اینور میخونم اونور یادم میره، توجه کردید؟ حالا یه کارایی باید بکنه، مثلا فرض کنید که نمایه باید برداره، چیز خیلی مهم رو صفحه اول آدرس بده، توجه کردید؟ کتاب خوندن هم یه هنری هستا، یعنی چجوری باید کتاب بخونیم، یه وقتی کتاب بخونیم بعد همه رو فیش برداری کنیم، همه رو چیز، من کار ندارم ها، ولی بعد شاید نباشه، ولی میشه روش‌های بهتری رو انتخاب کرد که این مقداری با سرعت افزون بر اینا این مطالعات اون وزن جوهر ذاتتون رو زیاد میکنه. توجه کردید؟ تمام این در سطح که چیزایی میخونید، این حالا انشالله فلسفه میخونید، تا اون جوهرتون حرکت نکرده باشه این علوم رو نمییابید، این جوهرتون متحول میشه، اون تو بنیاد کار میمونه، اون ذخیره دانشی و تحلیلیتون میشه، ولی اون جزئیات و مثلا این کلمات و این واژه ها و اینا چندان در ذهنتون نمونه. بله یک بار میخونی یه حرف، دو بار، سه بار فکر میکنی، تأمل میکنی، مباحثی عمیق میشه، عمیق میشه، عمیق میشه و در جانتون میمونه و سبک مطالعات و درس خوندن و اینا رو توجه داشت. تو فلسفه ما همیشه تاکید میکنیم اگر شما 50% وقت رو میذارید برای اینکه بحثا و اصطلاحات، 50% وقت رو بذارید برای فکر، برای تأمل، خودتون بسازید، مقدمات رو بچینید، مقدمه اول، مقدمه دوم چی شده، اگرم میگم اشکال بکنید درستش منصفانه کلکل کردن و لجبازی کردن ایراد نداره ها، ولی موضوع بریم اینجا دارم لجبازی میکنم خودم، یعنی میخوایم به حقیقت برسیم، به واقع برسیم. یعنی گاهی اوقات طرف یه جمله میگه خیلی این جمله مهمه، باید روش فکر کنم. یعنی صرف بعضی فکر میکنم مثلا اشکال کردن چیز خوبیه، همین تون تونش هر چی بهش هر هر چی اشکال، نه این نه علامت تحقیق نیست. توجه کردید؟ مثلا توی بحثی های این ور میپره اون اشکال دیگه منه، اون ور میپره وا یکی حل کنیم بریم جلو تا ببینیم چه خبر شده. مثلا فکر میکنم مثلا طرف میگه این جولان ذهن، نه توجه کرد جدی میگم اینا پیش میاد، طرف میگه مثلا جولان ذهنیش اینه که همینجور اشکال بریزه بیرون، نه اشکال داره رسیدن به مطلبه. توجه کردید؟ یا در مباحثه من دوست میدارم یه خورده کل کل کردن رو، مثلا این طرف خیلی فرقه آسمی عادی داره میخونه، یه خورده باش کل کی گفت این حرفو، اصلا قبول نمیکنم اینجوری، اشتباه داری فکر میکنی. اول اینجوری میگه یه تکونی بخوره همینجور خوابیده داره جلو میره، اینجوری نه. توجه کردید؟ یه بیدار بشه یه مسئله چی هسته، یه تحولی میخوره. ولی این بحثا، یعنی مثلا الان فرض خیلی از جاها مثلا بحث معرفت شناسی مطرح میشه، مثلا فکر کنید خیلی تحقیقیه که بزنه خراب کنه، خراب کردن به این ساختمون رو ظرف 10 دقیقه میشه خراب کرد، کل این ساختمون ظرف 10 دقیقه چند کیلو تی ان تی اگه یا برادران داعش اینا رو خبر بکنید اجا کردید، اینا ظرف کمتر از 10 دقیقه کل این ساختمون رو منهدم میکنن میره، حالا بیا درستش کن، چقدر زحمت میخواد. بعضی از چیزا اینجوریه واقعا، مثلا تو بحث معرفت شناسی بعد آقا چیکار داره میکنی، من 10 برابر تو اشکال بیشتر بلد هستم. توجه کردی؟ بیا با هم درستش کنیم، بحث مهمیه، ساختمون رو باید چی جلو رفت. من بحثای دیگه مثلا جبر و اختیار، هر چی آقا جبر بابا درسته، شما از هر طریق شما تیمونی اینج... مثلا میگن فلسفه میخونه به جبر، نه فلسفه خوندی، عرفان خوندی، آیات قرآن خوندی، روایات خوندی، که از همه جهت اگه مراقب نباشی به جبر میافتی، اینقدر روایات قضا و قدر و تینت و نمی چی و چی و چی و جف القلم به ما اینقدر وجود داره تا حل نکن این رو همون جر میفتی. توجه کردید؟ فکر میرونم مثلا تو این راه رفته این، نه با این حرفا نیستش که، یک مسئله بسیار سخت اینجا وجود داره و اون حل کردن فضای اختیار در دنیای ضرورت، جهان ضرورت، در دل جهان ضرورت شما میخوای اختیار رو حل کنی، اینجاست که سخت میشه الامر و بین الامرین، فهمیدنش مشکله. بله فرض کنید که اینا دست از دامن اهل بیت، اینا قشنگه، من خودم همین اعتقاد دارم، از دامن اهل بیت برداشتن یا شدن جبری تفیزی، ما که راحتیم. الامر و بین الامرین، الامر و بین الامرین چیه؟ الامر به توضیح بده چیه؟ یه نفر از اون معتزله میگه الامر و بین الامرین توضیح بده چیه؟ توجه کردید؟ به تعبیر اساتید ما یا اینا میگه توضیح بده، یا میشه جبری یا میشه تفیزی یا میشه ترکیب از دو تا چیز محال، چون دو چیز محاله، هر دو محاله در حوزه عمل انسان، میشه ترکیب از دو چیز محال. خب بله حل کرد، بله این گرایی که ائمه معصومین دادن، من نمیدونم تعبیر کرد، اصلا معجزه ائمه معصومین، اصلا حجت بودن اونا به خاطر ایناست. یعنی وقتی شما دقیق ترین راههای عقلیونی سراخر به اینجا میرسی، این شگفت انگیز واقعا. شما وقتی میرید تو اون ساحت، تو اون بسترهای فکری چی فکر میکردن، یه دفعه میبینید یک نظریه، اون نظریه نه اینکه اصلا جزو اصول مسلم اهل بیته، نگاه بونید تو اون روایتی که یکی بعض جبر اینا رو امام میفرماد که اصلا بین جبر و تفویض که من میگم الامر رو، یک آسمان فاصله است، توجه کنی به اندازه آسمان و زمین فاصله است، ولی دریافتن این فاصله با اینکه از امام میفرماد فاصله است، چیز بسیار دقیق و سختیه فهمیدن این معنا. بله ما برای دیگه میگیم همینو بگو برو جلو، خوبه، ولی وقتی میخوای حل کنیم مسئله اینجوری خواهد شد. حالا کسی مثلا جبر اختیار ما هی بابا شوفه میده، من بدتر از این یک چیزایی بهت میگم که دیگه اصلا از ریشه کنده بشی، توجه کردی؟ دیگه چیزی بعد نمونه، درست باید بکنیم این فضا رو، و چون واقعیت داره با ساختن سخت. خب پس قاعده فرعی یادتون نره، قاعده فرعی چیه؟ ثبوت شیئن لشیئن، فرع ثبوت مثبت له هست. بله بله توجب و ثبوت للمثبت له قبل. خب قاعده فرعی چی رو اختزام میکنه؟ اختزام میکنه ثبوت مثبت له را قبل ثبوت ثابت، قبل از اینکه علی بماند و حوزش ما خودمون کلاس تعطیل کنیم. فردا هم روز شهادت هستش، اون حوزه ها تعطیل میکنن و دوستانی که به نحو آزاد شرکت میکنن اونا ممکنه که درس دیگه شون تعطیل باشه. فردا تعطیل هست ان شاء الله روز دوشنبه. و السلام علیکم و رحمت الله.